ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بعد از ظهر یک شنبه تجمعات اعتراضی در اطراف میدان شوش تهران شکل گرفت. به رغم شکایت شهروندان از قطعی و کندی اینترنت، خبرگزاری دولت از رفع محدودیت‌ها در این زمینه خبر داد. فرمانده انتظامی ارومیه مدعی شد مرگ نوجوان معترض در این شهر به دلیل عفونت ناشی از گاز گرفتگی سگ بود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مأموران حکومت جمهوری اسلامی بعد از ظهر روز یک شنبه در اطراف میدان شوش تهران با معترضان درگیر شدند. در این تصاویر شلیک گاز اشکاور و تیراندازی به سمت مردم و کسبه دیده می‌شود. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مکان‌های تجاری در مناطق مرکزی و جنوب تهران هم شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی و سرکوب خشونت‌بار مأموران امنیتی بوده است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک شنبه به نقل از وزارت ارتباطات مدعی شد محدودیت‌های اخیر در اینترنت رفع شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که شهروندان در شهرهای مختلف از قطع و کندی ارتباطات با شبکه جهانی اینترنت شکایت دارند. بررسی های پایگاه خبری زومیت مختص حوزه فناوری هم نشان می دهد که این محدودیت ها به طور کامل رفع نشده و علاوه بر اینستاگرام و واتساپ، پلتفرم های دیگر مانند لینکدین، اپستور، گوگل پلی و وایبر و غیره همچنان فیلتر هستند و بدون استفاده از فیلتر شکن امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. الیاس نادران، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جلسه علنی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفته است که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم می‌خورد و همچنین بسیاری از قشرهای جامعه در این طرح نادیده گرفته شدند. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا در این لایحه تمام اقشار جامعه در نظر گرفته نشدند.
لایحه‌ای که امروز به تصویب مجلس رسیده لایحه‌ای هست که بیشتر هدف گذاریش روی کارمندان و کارکنان دولت و همینطور بازنشستگانی هست که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند، یعنی افرادی که در گذشته کارکنان دولت بودن. منتها مشکلی که وجود داره اینه که ما الان اقشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن، به اصطلاح وزیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده. خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست، اما منظور این هستش که این مصوبه شامل حال تمام حقوق بگیران و حداقلی بگیران نمیشه و اونهایی که از ابتدای سال مثل کارگران، مثل بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اصرار داشتن که به دلیل فاصله عمیق بین درآمد و هزینه ها باید حقوقشون ترمیم بشه، حقوقشون افزایش پیدا کنه، از سوی دولت نادیده گرفته شدن.
چرا در صورت تصویب این مصوبه ما شاهد موج جدید افزایش قیمت ها هستیم؟
علت این هست که دولت منابعی که میخواد تخصیص بده برای افزایش حقوق ها به دلیل اینکه منابع کافی مالی در دست نداره و زیربناهای لازم برای افزایش حقوق ها ایجاد نشده، یعنی دولت نیومده درآمدهای خودش رو افزایش بده و از اون منبع افزایش درآمد حقوق کارکنان رو زیاد کنه، بلکه راههایی رو میخواد استفاده کنه که اصطلاحاً بهش خلق پول میتونیم بگیم یا افزایش نقدینگی. این شیوه های خلق پول مثل استقراض از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی برای اینکه بتونه حقوق ها رو افزایش بده باعث افزایش نقدینگی میشه و این افزایش نقدینگی باعث میشه که یک فشاری بر بخش تورم در اقتصاد ایران وارد بشه و در نتیجه یک موجی از افزایش قیمت رو داشته باشیم. اشکالی که این ایجاد میکنه و خیلی به ضرر همه خانوارها هست این هست که الان افرادی که درآمدهاشون اندک هست با این افزایش حقوق هم باز رقم دریافتیشون به اندازه خط فرق نمیشه. برای مثال اگر 30% به حقوق کارمندی که مثلا داره 10 میلیون تومان دریافت میکنه افزایش حقوق داشته باشه، خب حقوقش میشه حدود 13 میلیون، یعنی باز اون کارمند زیر خط فرق داره دریافت میکنه. اما بعد موج تورمی که میاد اون هزینه هاش بیشتر میشه، رقم خط فرق افزایش پیدا میکنه و باز فاصله بین درآمد و هزینه زندگی برای این خانوارها بزرگتر میشه و مشکلات معیشتیشون افزایش پیدا میکنه. به همین دلیله که کارشناسان اقتصادی میگن چنین شیوه هایی حکم مستکن رو داره و نه مشکل این خانوارها رو حل میکنه، بلکه یک دور باطلی در ایجاد تورم و افزایش بین هزینه و درآمد برای این خانوارها ایجاد میکنه و دولت باید کارهای زیربنایی کنه، مثل اینکه تولید رو در اقتصاد افزایش بده تا درآمدهای کشور افزایش پیدا کنه و بعد از اون منابع ایجاد رفاه عمومی کنه.
با توجه به صحبت‌های شما که اقشار مختلف زیادی از جمله زنان خانوار و غیره در این لایحه جایی نداشتن و مشکلات معیشتی هر روز داره بیشتر از روز گذشته میشه، همچنین با موج اعتراضات سراسری در ایران و اعتصاباتی که جست و گریخته در شهرهای مختلف میبینیم، با موج جدید افزایش قیمت‌ها اعتراضات به کدوم سو خواهد رفت؟
ببینید قطعا این اعتراضات به طور کلی یک اعتراضات سیاسی هست با مطالبه عبور از جمهوری اسلامی، آنچه که امروز مردم دارن در شهرها و استانهای مختلف شعار میدن و ما از شعارشون متوجه میشیم. اما نقش نابسامانی های اقتصادی در ایجاد یک نارضایتی عمومی که امروز بخشی از مردم رو به همین دلیل به عنوان اقشاری که با جمهوری اسلامی کاملا مخالف هستند در ورده، همین موضوع مسئله اقتصادی هست و الان با قطع اینترنت ما یک جمعیت حدود 10 الی 11 میلیون نفری رو داریم که یا درآمدشون رو به طور کلی از دست دادن یا درآمدشون به حداقل رسیده. خب اینها الان این امکان وجود داره که اینها جزئی از اون جمعیت معترض باشن، اگر که تا پیش از این جزء جمعیتی نبودن که به نقطه حضور در خیابان رسیده باشن. بحث افزایش قیمت ها و فاصله بین هزینه ها و درآمد خانوار هم همینه، یعنی زمانی که یک خانوار احساس بکنه یک سال دو سال یک دهه در فقر قرار داره و نمیتونه ضروری ترین نیازهای زندگی و ضروری ترین نیازهای فرزندانش رو پاسخ بده به دلیل اینکه مدیریت اقتصادی کلان کشور دچار مسئله است و اصلاحی در این صورت نخواهد پذیرفت، خب مسلما اینها همه این نارضایتی های اقتصادی همه تاثیر داره برای اینکه مردم در خیابان پایداری کنن بمونن و اون هدف اصلی که دارن رو دنبال کنن.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. با اعزام نیروهای بسیج شده روس به اوکراین، درگیری‌ها مجدداً شدت گرفته. حملات هوایی به شهرهای اوکراین نیز ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی است ایران موشک و مدل‌های مخرب‌تر پهپاد را به روسیه ارسال می‌کند. مقامات اوکراینی می‌گویند ایجاد یک گنبد ضد پهپادی برای کیف در اولویت است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ارتش اوکراین در جنوب این کشور در حال پیشروی است و از دید صاحب نظران به زودی قادر خواهد بود بخش از شهر خرسون در کرانه غربی رود دنیپرو را بازپس گیرد. در مقابل نیروهای روس در شرق اوکراین در تلاشند ضمن پیشروی به سوی باخمود در استان دنیتسک، مناطقی در استان خارکیف که چندی پیش تحت کنترل کیف بازگشته بود را مجددا اشغال کنند. همزمان با نبردهای سنگین، حملات هوایی به شهرهای اوکراین ادامه دارد. هرچند مطابق قوانین بین الملل، حملات عمدی علیه زیرساخت غیر نظامی مصداق جنایات جنگی است، مقامات روس پنهان نمی کنند. هدف این حملات زیرساخت انرژی در اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا آخرین پیام ویدئویی خود گفت بسیاری از موشک‌های روس و پهپادهای ساخت ایران در آسمان منهدم می‌شود، اما در بسیاری از مناطق این حملات باعث خرابی و تلفات شده.
різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами. На жаль, є руйнування та жертви.
انستیتوی مطالعات جنگ که روزانه اخبار اوکراین را پوشش می‌دهد، یک شنبه به نقل از منابع نظامی در روسیه و اوکراین و همچنین نوشته های برخی منابع ایرانی گزارش داد روسیه پهپادهای انتحاری آرش 2 که از شاهد 131 و 136 پهپادهایی که به طور روزافزون در اوکراین دیده شده مخربتر است به ایران سفارش داده. پیتر چرنی کارشناس نظامی معتقد است روسیه بدون کمک ایران نمیتواند به حملات گسترده در اوکراین ادامه دهد.
شمار موشک های روسی مشخصا کاهش یافته و صنایع دفاعی روسیه به ویژه در شرایط تحریمی نمیتواند این کمبود را جبران کند. هیچ کشوری حتی در میان متحدان سنتی روسیه حاضر نشد به مسکو سلاح بفروشد و فعلا ایران یگانه تامین کننده تسلیحات مورد نیاز روسیه است. به نظر می رسد در شرایط کنونی هدف اصلی کرملین آتش بس است تا بتواند نیروهای خود را برای حملات جدید در بهار آماده کند. در حالی که ضد حمله نیروهای اوکراینی ادامه دارد و کیف حاضر به پذیرش آتش بس نیست، مسکو تصمیم گرفته با نابودی زیرساخت انرژی غیر نظامیان را در فصل سرما تحت فشار مضاعف قرار دهد. پهپادهای ایرانی بهترین گزینه برای دستیابی به این هدف است. ارزان قیمت، دقیق در اصابت به اهداف بزرگ غیر متحرک و حتی بهتر از موشک اهدافی که کمتر از آنها دفاع شده مانند ساختمانها و زیرساخت غیر نظامی را نابود می کنند.
با اعزام نیروهای بیشتر روس به بلاروس، حمله مجدد به شمال اوکراین و کیف مطرح شده. اکثر حملات با پهپادهای ساخت ایران به حومه کیف نیز از خاک بلاروس انجام می شود. یوری زازولا، مشاور شهردار کیف، در یک برنامه تلویزیونی گفت به کمک متحدان غربی اوکراین، سمانه‌های ضد پهپادی در نقاط کلیدی پایتخت از جمله نیروگاه آبی و سد در نزدیکی کیف مستقر شده. اما به گفته ای وی، عمده پهپادهای انتحاری ساخت ایران نه با پدافند هوایی که با سلاح‌های دوشپرتاب منهدم می شود. و افزود اوکراین طرح مشترک با آمریکا و کانادا برای ایجاد گنبد ضد پهپادی بر فراز کیف را به اجرا گذاشته، اما تکمیل آن ممکن است 2 سال به درازا بکشد.
فرگمنتارنا этот купол уже работает в Киеве. Особо важные объекты храняются уже дронными системами, но ценный купол года 2.
از ابتدای جنگ دست کم 65 هواپیمای باری از ایران به روسیه پرواز کردند. 2 پرواز طی 2 روز گذشته انجام شده. همچنین رفت آمد کشتی‌های باری از طریق خزر بین روسیه و ایران افزایش یافته. هرچند منابع رسمی اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده‌اند، رسانه‌های روسی صراحتاً می‌نویسند ایران پهپادهای بیشتری به روسیه می‌فرستد. به گزارش واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی که اخیراً در اختیار اوکراین و آمریکا قرار گرفته، ایران موشک‌های فاتح 110 و ذوالفقار نیز به روسیه تحویل می‌دهد. این در حالی است که در روزهای اخیر وزیر خارجه ایران بارها تاکید کرده جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فرمانده انتظامی ارومیه دلیل مرگ نیما شفق دوست، نوجوان 16 ساله اهل ارومیه، را عفونت ناشی از گاز گرفتگی سگ عنوان کرد. حسن شیخ نژاد روز یک شنبه مدعی شد که نیما شفق دوست حدود 3 هفته پیش به علت اینکه توسط سگ گاز گرفته شده بود به یک مرکز درمانی در ارومیه مراجعه کرد، اما از ادامه درمان در بیمارستان خودداری کرده و در خانه تحت مداوا قرار گرفته بود و در نهایت مدت به دلیل شدت عفونت فوت کرده است. بر پایه گزارش‌های غیررسمی، نیما شفق دوست در جریان اعتراض‌های عمومی هدف گلوله قرار گرفت و پس از مجروح شدن به جای انتقال به بیمارستان به بازداشتگاه فرستاده شد و اواسط مهر ماه در همانجا جان باخت. منابع حقوق بشری کشته شدن او در جریان اعتراض‌ها را تایید کردند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.